با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. در شامگاه 9 آذر ماه این وقت رو داریم که در کنار شما باشیم در اولین روز هفته، روزی که به هر حال با یک هوای ناپایدار حداقل برای برخی از شهرهای بزرگ ایران نظیر اصفهان و همچنین پایتخت تهران آغاز شد. اما امیدوارم که در این هوای ناپاک در هر جا که هستید این فرصت رو داشته باشید که این لحظه رو در کنار ما سپری کنید. اجازه بدید که در همین ابتدای مجله شامگاهی سری بزنیم به خبرها و آگاه بشیم از آنچه در جهان اطرافمون گذشته تا این لحظه، و در اینجا شما و فرهاد سلمانیان رو برای لحظاتی تنها میگذارم تا شنونده خبرها باشید.
سلام شنوندگان گرامی، عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران صبح روز شنبه برای انجام مشورت‌های سیاسی درباره توافق برجام وارد پکن شد. سفر عباس عراقچی در آستانه برگزاری نشست کمیسیون مشترک کشورهای باقی مانده در برجام در شهر وین در روز 15 آذر ماه انجام می‌شود. عباس عراقچی انجام این مشورت‌ها در موقعیت فعلی را مهم دانسته است.
ادامه مشورت‌های سیاسی بین دو کشور در خصوص برجام هست. از ابتدای مذاکرات برجام این مشورت ها و تبادل نظرها رو به طور مستمر با دوستانمون در چین، همونطوری که در مسکو داشتیم با دوستان روسی، این مشورت ها رو داشتیم. الان هم ادامه این مشورت ها هست که تا امروز و فردا در پکن انجام خواهد شد. بعد از آغاز روند کاهش تدریجی تعهدات ایران در برجام، مجموعاً این توافق در وضعیتی هست که اقتضا میکنه که ما مشهدهای جدیتر و نزدیکتری رو داشته باشیم.
پیشتر نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی مستقر در وین نشست آتی کمیسیون برجام را دشوار خوانده و گفته بود که بحث‌های بسیاری در این نشست انجام خواهد شد. ایران از روز 18 اردیبهشت سال جاری به تدریج تعهدات برجامی خود را کاهش داده است. ایران خواهان بهره‌مندی از منافع اقتصادی برجام است و می‌گوید بدون این منافع لزومی در متعهد ماندن به برجام نمی‌بیند. کشورهای اروپایی از کاهش تعهدات برجامی ایران انتقاد کردند و در این حال اقدامات ایران در منطقه و توسعه برنامه موشکیش سبب شده تا آمریکا تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع کند. به رغم اعلام خبر استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق، تظاهرات ضد دولتی در آن کشور روز شنبه همچنان ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرات کنندگان در شهر ناصریه محل تولد عادل عبدالمهدی تجمع کردند و از 3 پل را بر روی رود فرات آتش زدند. پس از به آتش کشیدن کنسولگری ایران در شهر نجف، 2 شهر نجف و ناصریه شاهد سرکوب گسترده معترضان بودند. طی 2 روز گذشته بیش از 40 تن در شهر ناصریه و 20 نفر در نجف کشته شدند. همچنین شب گذشته شهر کربلا شاهد درگیری‌های گسترده میان نیروهای امنیتی و تظاهرات کنندگان بوده است. دیوانی مرکز استان قادسیه نیز شب گذشته شاهد اعتراض‌هایی بود که تظاهرات کنندگان در آن خواستار سرنگونی دولت شدند. یکی از معترضان به خبرگزاری فرانسه گفت که استعفای عادل عبدالمهدی گام نخست از خواسته های آنهاست. در جریان اعتراض ها به ناکارآمدی و فساد دولت در عراق بیش از 420 تن کشته و نزدیک به 15000 نفر مجروح شدند. رئیس ستاد انتخابات ایران میگوید ثبت نام از داوطلبان انتخابات دور 11 مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای خبرگان رهبری از یک شنبه 10 آذر آغاز می شود و تا 16 آذر ماه ادامه خواهد داشت.
در انتخابات خبرگان 1 روز قبل از شروع ثبت نام باید ابلاغ صورت بگیره. آقای وزیر ابلاغ رو اعلام کردن، فرمانداران ابلاغ رو گرفتن و فردا صبح هم ابلاغ انتخابات مجلس شورای اسلامی رو به سایر فرمانداران که مشمول ابلاغ امروز نبود ابلاغ خواهیم کرد.
جمال عرف رئیس ستاد انتخابات ایران بود که میگوید بر اساس برآورد فرمانداری ها احتمالاً 7000 تن برای نامزدی در انتخابات ثبت نام میکنند که 26% آنها اصلاح طلب، 33% اصولگرا و 40% از طیف مستقلین هستند. انتخابات 11مین دور مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. جمهوری اسلامی در حالی به استقبال این انتخابات میرود که مسائل اقتصادی و معیشتی در روزهای گذشته اعتراض های شدیدی را به همراه داشته است. این اعتراض ها با سرکوب گسترده مواجه شد و به گواه سازمان عفو بین الملل بیش از 160 تن تیان کشته و هزاران تن نیز بازداشت شدند.
ممنون فرهاد که خبرها رو با آگاهیمون رسوندی. خبرهای تازه رو شنیدید از فرهاد سلمانیان، میزبان شما در این شامگاه پاییزی 9 آذر. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم همراه ما باشید تا ببینیم چه داریم در این شامگاه که با هم خواهیم شنید. همچنان حرف و سخن این سو و آن سو از اعتراض‌های آبان ماه است. خواهید شنید که میر حسین موسوی از سران جنبش سبز هم به این ماجرا واکنش نشان داده است. مقایسه‌ای هم خواهیم کرد بین واکنش‌هایی که در این میان بوده از مهدی کروبی، میر حسین موسوی و دیگران. و البته برای شما خواهیم گفت که روسیه هم هشدار داده به ایالات متحده آمریکا در خصوص استقرار نیروهای این کشور در میدانهای نفتی سوریه. غافل نیستیم که امروز مجله حقوق بشری دریچه رو هم در پایان این مجله شامگاهی میتونید شنوندش باشید. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما. پیش از این بگم که امروز یکی از مسائلی که خیلی تهرانی ها و چند شهر دیگر رو درگیر کرد مسئله آلودگی هوا بوده. از آلودگی هوا در این مجله فرصت نیست که حرفی بزنیم، اما این رو میتونم بگم که برآوردی که هست 143 هست الان هوای تهران نسبت به مثلا روز جمعه هوای بهتری رو داریم و نشون میده شاخص ها که ما 25 روز ناسالم داشتیم و 183 روز هم روز در اصل ببخشید 25 روز پاک داشتیم، 183 روز هم روز سالم داشتیم. بریم سراغ اولین موضوعی که در این مجله شامگاهی میخوایم بهش بپردازیم و اون هم صحبتایی بود که میرحسین موسوی کرد. میر حسین موسوی در بیانیه و واکنشی که نشون داده گفته تیراندازان نماینده حکومت دینی بودند و فرمانده کلشان ولی فقیه بود. احسان مهرابی همکارم از وبسایت رادیو فردا در کنار من حضور داره که پیش از هر چیز اول بپردازیم به واکنش میر حسین موسوی و در کنارش یه بررسی احسان داشته باشیم نسبت به واکنش هایی که بود. به هر حال آقای موسوی واکنشش با یک مکس طولانی تری نسبت به مهدی کروبی منتشر شد و اینکه با توجه به شرایطی که در داخل ایران هست، برایند نیروهای سیاسی که حضور دارند، حالا نیروهایی که بتونیم ازشون نام ببریم به عنوان اپوزیسیونی که داخل ایران هستند، حالا اپوزیسیون قانونی بگیم یا حالا هر اسم دیگه‌ای که میشه عنوان کرد براشون، بیانیه‌هاشون چگونه بوده، به ویژه بیشتر تمرکز کنیم روی بیانیه مهدی کروبی و میرحسین موسوی که چه شاخصه‌هایی داشته، چه نقاط تمایز و تفاوتی.
بیانیه آقای موسوی و آقای کروبی برخلاف بیانیه برخی از اصلاح طلبان، شخص آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی رو نشانه گرفته و مسئولیت همه این اقدامات را بر عهده رهبر جمهوری اسلامی قرار داده. برخی از چهره‌های اصلاح طلب یا اصولگرا به هر حال قاعدتاً از این جهت که نمی‌خواستن به صورت مستقیم آقای خامنه‌ای را خطاب قرار بدن، بیشتر دولت را در این مدت خطاب قرار دادن، اما این دو بیانیه عملا شخص رهبر جمهوری اسلامی را هم در موضوع بنزین مقصر افزایش قیمت بنزین مسئول دونسته و هم در مورد سرکوب اعتراضات به خصوص آقای موسوی که از عبارت جنایت به کار برده. این بیانیه ها درباره معترضان هم نسبت به دیگر بیانیه ها به طور مثال آقای بیانیه آقای خاتمی متفاوت هست. یعنی به طور مثال آقای خاتمی خواسته که بین معترضان واقعی و کسانی که حالا به تعبیر او ممکنه که از کشورهای خارجی باشن یا جریانات مشابه تفکیک قائل بشود، اما آقای موسوی و آقای کروبی کروبی معترضان را در واقع مردم خطاب کردند و اعتراض ها را در واقع در قالب همون ساختار مردمی که به تعبیر اونها تبعیض دیدن و رو وضعیت اقتصادیشون به هر حال این اقدام وضعیت تأثیر گذاشته.
به نوعی میتونیم بگیم که آقای خاتمی بیشتر نوع نگاهش، نوع صحبتی که میکنه نزدیک مثلا به طیفی از اصلاح طلبان که در داخل مجلس شورای اسلامی هم هستن، مثل فراکسیون امید و اینا، چون اونها هم به نوعی از تعابیر مشابه استفاده کردن.
به نوعی بیانیه فراکسیون امید یا صحبتایی که از بیانیه‌ای که نداشتن، صحبتایی که اعضای فراکسیون امید داشتن، حتی از بیانیه آقای خاتمی هم خیلی محتاطانه‌تر و محافظه‌کارانه‌تر بود و آقای خاتمی به هر حال به نوعی بر ریشه دار بودن اعتراضات تاکید کرده بود، اما اونها به صورت کلی میشه گفت که هیچ صحبت جدی درباره این اعتراضات نداشتن. از سوی دیگه آقای موسوی و آقای کروبی اصل صحبت‌های آقای خامنه‌ای و مقامات دولت مبنی بر این که افزایش قیمت بنزین به نفع طبقه محروم هست را هم رد کردند و اصل این که به هر حال این تصمیم کارشناسانه‌ای بوده را هم برش سوال گذاشتن و با نمونه‌های اعلام کردند که این تصمیم در واقع به زیان طبقه فقیر ایران تمام خواهد شد، موضوعی که برخلاف سخنان رهبر جمهوری اسلامی و مقامات دولت است.
آیا این نوع نگاهی که حالا میبینیم از به ویژه جانب آقای خاتمی، چون در سوی دیگری ایستاده، وقتی که میگه که عمیقا از جان باختن عده‌ای از هموطنانش متاسفه و دردمنده و مردم ایران تسلیت میگه و از طرف دیگه میگه صف اینها باید جدا بشه، آیا این خودش یک جور تناقض رو به تصویر نمیکشه در مواضع آقای خاتمی؟
به هر حال بیانیه آقای خاتمی هرچند که به نسبت اعتراضات دیماه تا حدودی متفاوت تر بود، چون در اون اعتراضات بخش عمده از اصلاح طلبان اولا به اعتراضات به نوعی یک نگاه توطئه‌آمیز داشتن و احساس میکردن این اقدامی علیه دولت هست، اما در مورد این اعتراضات کمتر این موضوع مطرح شده، ولی به هر حال بیانیه محتاطانه هست و از سوی و به نوعی شاید کماکان در ادامه اون رفتار تعامل با حاکمیت هست و متفاوت با فضای امروز هست، یعنی بعیده که در فضای سیاسی امروز بیانیه‌های این چنینی بتونه جواب بگیره، به خصوص این که بجز آقای موسوی و کروبی بخشی از طیف های اصلاح طلب مثل آقای قدیانی یا آقای آقاجری که البته عملا اونها به نوعی خودشون را از جریان اصلاح طلبی جدا کردن، اونها هم مسئولیت مستقیم این اتفاقات رو متوجه رهبر جمهوری اسلامی دونستن و عملا این که به هر حال بخوان دولت را متهم بکنن یا یک بخشی از معترضان را به دیگر کشورها یا خارج از کشور نسبت بدن، بعیده که در فضای سیاسی امروز بخواد مخاطب جدی داشته باشه، حتی در بین حامیان اصلاح طلبان.
سپاسگزارم احسان مهرابی از وبسایت رادیو فردا که در استودیو حضور داشت و نگاهی داشتیم به بیانیه هایی که منتشر شده، خصوصا تمرکز کردیم روی صحبت های میرحسین موسوی، مهدی کروبی از سران جنبش سبز و همچنین محمد خاتمی که رئیس جمهوری دوران اصلاحات بود. اما اجازه بدید که همچنان این مسئله رو ادامه بدیم. گفتم که میرحسین موسوی در نامه‌ای که منتشر کرده تاکید میکنه که ماموران و تیراندازان آبان 98 نمایندگان یک حکومت دینی بودند و فرماندهی کل قوای آنها ولی فقیه با اختیارات مطلقه، انگشت اشاره‌ای که به سمت آیت الله علی خامنه‌ای رفته. بشنویم در این باره گفتگویی رو که همکارم روزبه بلحری داشته با علی کشگر.
ایشون از گوشه حصر سه نکته قاطع مطرح کرده که به نظر من با توجه به وضعیتی که ایشون داشته و با توجه به همه محدودیتاشون بسیار درخشانه. یک، انگشت اتهام رو برده به سمت فرمانده نیروهای نظامی و گفته که فرمانده کل قوا که شخص خامنه‌ایست مقصره و اونه که دستور این کشتار رو داده و کشتار رو با کشتار روزهای آخر دوران شاه مقایسه کرده. این یک مسئله. نکته دومی که ایشون خیلی قاطع برخورد کرده اینه که گفته این اعتراضات به خاطر به سطوح آمدن مردم از فساد و سرکوب و تمام مشکلات معیشتی است که این رژیم براشون ایجاد کرده. اینم دوم و بنابراین گفته درونزاست و هیچ ربطی به در واقع ادعاهای اینا که این یه جنگ جهانیه و از خارج هدایت شده و اینا نداره. اینا اعتراضات مردم هم که به خون کشیده شده. و سوم گفته تا آمران این جنایات که خود خامنه ای و فرماندهان درجه اولش هستن و عاملان این جنایات، کسانی که به روی مردم به دستور حکومت آتش گشودن، اینا در یک محاکمه علنی به سزای اعمالشون نرسن، جامعه آرام نخواهد گرفت. بنابراین این نکات بسیار اهمیت دارن. مسئله البته تحلیلی نیست، مسئله در واقع موضع سیاسی قاطعی است که ایشون علیه حاکمیت خامنه ای به ولایت مطلقه فقیه که انگشت هم گذاشته روش مربوط میشه.
علی کشکر بود، فعال سیاسی در پاریس. در همین ارتباط نظر رضا علی میبخشید دامون گلریز رو با هم بشنویم، استاد دانشگاه و فعال سیاسی ساکن هلند رو.
باید برای تحلیل این بیانیه و همچنین بیانیه آقای کروبی که دو بیانیه خیلی مهمی هستن، نه فقط به گفتنها بلکه به نگفتنهاشون هم توجه کرد. یعنی مسائلی که در این بیانیه‌ها مطرح نشده. من از آقای کروبی شروع بکنم. ایشون در بیانیه‌شون خب طبیعتاً داغ مردم ایران رو تسلیت گفتن و احساس همدردی کردن. این بخش قوتشه. بخش ضعفش جایی هستش که از مقامات قضایی میخواد که پیگیری بشه. یعنی تایید آقای رئیسی. از مقوله‌ای صحبت میکنه به نام دولت پنهان. یعنی تایید مظلومیت دولت روحانی در مقابله با سپاه. در جایی از امام و دوران طلایی امام صحبت میکنه که چقدر ایشون در زمان انقلاب دغدغه معیشت مردم رو داشت و در نهایت هم از قانون اساسی به عنوان میراث گرانبهای ملت حرف میزنه که این به معنیش عملا قانون اساسی جمهوری اسلامی تایید حاکمیت ولی فقیه آقای خامنه ای هست. همه اینو وقتی شما کنار هم میگذارید میبینید که بیان آقای کروبی هیچ چیز جدیدی نداشته به جز همون حرفای همیشگی در تایید و عملا بقای جمهوری اسلامی. با این پیش‌فرض که در نظر داشته باشیم که بیش از 90% استانداران، فرمانداران که امروز مسئولیت هدایت نیروهای سرکوبگر منطقه‌ای رو در شهرهای مختلف در دست دارن و مردم رو سرکوب میکنن، از طرفداران سیاسی همین آقای کروبی و آقای موسوی هستند. 90% استانداران و فرمانداران از احزاب اصلاح طلب و اعتدالگرا هستند. پیام آقای موسوی نکته دیگه رو مطرح میکنه. پیام آقای موسوی به جز حالا بحث تسلیت به مردم و این مسائل، گفته ای که مطرح میکنه عملا میگه که همه بدن من خوبم، یعنی ما اصلاح طلبا خوب هستیم، چون که سرکوب آقای خامنه ای رو یکی میکنه با سرکوب شاه فقیه در زمان انقلاب شهریور 57. نکته مهمتر چیزیه که موسوی در پیامش نمیگه و اون هم همراهی منفعلانه هست که ایشون با نگفتن اینی که من محارب خواندن هزاران بازداشتی رو توسط نظام جمهوری اسلامی این رو محکوم نمیکنه، عملا داره منفعلانه همراهی میکنه با این محارب خواندن این بازداشتی ها که میدونیم چه اتفاقی افتاد در سال 67. دقت بکنید که عدم هشدار و مخالفت جدی ایشون با این موضوع خیلی مهمه، چون اتفاقا وقتی که ایشون نخست وزیر بود کشتار 67 اتفاق افتاد. با همین سیاست محارب و منافق خواندن زندانیان سیاسی و بازداشتی های اون موقع که آقای موسوی سکوت کردن، حتی یک سال بعد هم به عنوان نخست وزیر در ایران حضور داشتن در مقام نخست وزیری امام خمینی و سکوت هم میکنن در مورد اتفاقی که در نیزار ماهشهر اخیراً افتاده که هنوز تایید نشده در خوزستان. و البته من تعجب نمیکنم به خاطر اینه که هم آقای کروبی و هم آقای موسوی هدفشون همیشه بقای جمهوری اسلامی بوده و نه چیز دیگر، و این دو پیام هم تایید همون مواضع همیشگی بود برای بقای جمهوری اسلامی در موقعیتی که جمهوری اسلامی در ضعف کامل قرار داره و مردم دیگه مثل قدیم امیدی به تحول از درون این نظام نداره.
نگاهی بود از دامون گلریز، استاد دانشگاه، فعال سیاسی ساکن هلند، به نوشته یا بیانیه میرحسین موسوی از سران جنبش سبز. اما رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس و نزدیک به طیف ملی مذهبی، در این باره چه فکر میکنه؟
پیام آقای میرحسین موسوی بسیار روشنگر و راهگشا بود. پس از یک سکوت قابل تأمل و بعضن قابل انتقادی که ایشون داشت، این پیام موجز رو داد و فکر میکنم یکی از مهمترین ویژگی هاش این هست که تسلیم گفتمان و گفتار رسمی تبلیغی حکومت نشده، شبیه پیام هایی که آقای موسوی در دوران جنبش سبز میداد، تو عاشورا داد و ملت رو ملت خداجون نامید. اینجا هم صریحا بدون هیچ رکنت زبانی میگه خانواده های شهیدان بیگناه تسلیت میگویم. و آدرس درست دادن هم ویژگی دومش هست که با اون تشبیهی که به 17 شهریور کرده و هشداری که در آخر این پیام به نظام داده که به عواقب کشتار میدان ژاله توجه بکنه، آدرس بسیار درستی داده. همچنین میشه با آقای میرحسین موسوی که یکی از نمادهای جریان چپ مذهبی است، برخلاف بخش مهمی از جریان چپ که ویژگی عدالت خواهیش همیشه تحت شعاع ویژگی ضد امپریالیستیش قرار میگیره، آقای میرحسین خیلی صریح زمینی که گرایش اقتصادیشون نشون داده و گفته اعتراض به یک تصمیم غیر معقول کاسب کارانه و مخالف منافع اقشار مستضعف بوده، ولی سراغ کلماتی چون لیبرالیسم و نئولیبرالیسم اقتصادی نرفته که متاسفانه بخشی از چپ ایران اقتصاد رانتی، غارتی و نفتی ایران رو با اون القاب مینامند، در حالی که درست گرایش های لیبرالی و نئولیبرالی در مسئولین هست، در بخشی از نیروهای سیاسی مختلف حتی اپوزیسیون هست، ولی ایشون این وجه عدالت خواهانش رو منحرف نکرده به سمت یک مکتب اقتصادی یا به سمت یک گرایش ضد امپریالیستی. البته آقای میرحسین من فکر میکنم آقای کروبی خوب جنبه اثباتی هم داره و به اصلاحات ساختاری توجه میکنه. آقای میرحسین هرچند آدرس داده و گفته ولی فقیه با اختیارات مطلقه یا نظام رو هشدار داده به میدان ژاله، اما همچنان در نقد سیاست صراحت بیشتری داره و لحن مستقیمتری داره تا اینکه به ساختار بپردازه و من فکر میکنم در پیامهای بعدی و گفتارهای آقای موسوی باید در انتظار باشیم که به این وجه هم بیشتر بپردازه.
نگاه رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، به صحبت‌های میرحسین موسوی. میرحسین موسوی در بیانیه‌ای که منتشر کرده و اکنون در وبسایت رادیو فردا هم قابل دسترس هست برای شنوندگان و کاربران وبسایت ما، میگه که تیراندازان نماینده حکومت دینی بودند و فرمانده کلشان ولی فقیه. اما بپردازیم به پیام‌های تلفنی. از شما هم دعوت می‌کنم که اگر نظری دارید درباره بیانیه‌ای که میرحسین موسوی داره، اگر مشاهداتی دارید درباره هوای امروز تهران که گفته میشه ناسالم هست، با ما در میون بگذارید. 2042-2112-2113. در ادامه چند پیام تلفنی رو بشنوید.
وزیر آموزش و پرورش میگه ما هیچ اطلاعی نداشتیم از اینکه مدارس رو بازداشتگاه کرده. مقامات ایران تمامشون همینطور صحبت میکنن. وقتی در مورد اون کارشون اتفاقی میفته میان میگن ما هیچ اطلاعی نداشتیم. نمونهش آقای روحانی میگه من اصلا اطلاع نداشتم بنزین میخواد گرون بشه. حالا هم که وزیر آموزش پرورش میگه من اطلاعی نداشتم که مدارس ها رو بازداشتگاه کردم برای این افرادی که گرفتم. شما ببینین مملکت ما دستی کیا داره اداره میشه.
مسئولین مملکت اگر فکر میکنن که این دفعه قصه در رفتن، در اشتباه محضن. چون خیزش سال 88 که شروع شد 8 سال طول کشید تا 96 تکرار شد. الان 2 سال از 96 گذشته. مطمئن باشن خیلی زودتر از این مسائل دوباره شروع میشه و این دفعه تاکتیکا هم عوض میشه.
با تسلیت به خانواده کشته شدگان اعتراضات اخیر ایران، باید بگم که اینا نباید بگذرن از خونه بچه هاشون. باید برن شکایت کنن و بخوان که کسایی که به این بچه هاشون شلیک کرده قاتلاشون معلوم بشه. اگر ایران جواب نده باید شکایت بکنن به سازمان حقوق بشر، سازمان ملل تا یه نتیجه بگیرن.
2042-0221-12-2113. از شما هم دعوت میکنیم که به جمع این شنوندگان بپیوندید و فرصت رو از دست ندید و نظرتون رو به گوش دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان برسونید. بریم به روسیه، جایی که این کشور هشدار داده نسبت به ادامه استقرار نیروهای آمریکایی در میدانهای نفتی سوریه و گفته که این مسئله میتونه باعث خشونت ها بشه. اجازه بدید که جزئیات بیشتر رو از آنا رایسکایا گزارشگر ما در اوکراین بشنوید.
روسیه با انتقاد از حضور نیروهای آمریکایی در سوریه تاکید کرد هیچ کس به غیر از خود سوری‌ها نمی‌توانند مدعی مالکیت منابع ملی سوریه باشد. مطابق گزارش‌ها، نظامیان آمریکایی در روزهای اخیر تجهیزات متعددی در منطقه رومیلان از مهمترین میادین نفتی سوریه مستقر کردند. میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه که در حاشیه کنفرانس روسیه و جهان اسلام با خبرنگاران گفتگو میکرد، آمریکا را به سرقت منابع طبیعی سوریه متهم کرد و گفت تلاش آمریکا برای تصرف میادین نفتی سوریه به تنش بیشتر منجر خواهد شد. کاخ سفید پس از اینکه برای خروج نظامیان آمریکایی از شمال شرق سوریه تصمیم گرفت، اعلام کرد حدود 200 تن از سربازان برای حفاظت از میادین نفتی سوریه باقی میمانند و تضمین میکنند همه درآمدهای این میادین به کردها تعلق گیرد. این تصمیم با انتقاد تند روسیه، ترکیه و ایران روبرو شده و به گفته دیپلمات‌ها طی نشست آتی روند آستانه که به ابتکار این سه کشور 10 دسامبر 19 آذر ماه در نورسلطان پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد مورد بررسی قرار می‌گیرد. از دیگر محورهای مورد بحث شکست دومین نشست کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو و همچنین مذاکرات ترکیه با دولت سوریه است. میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، جمعه در جمع خبرنگاران اعلام کرد روسیه خواستار مذاکرات مستقیم بین دمشق و آنکارا است، اما به گفته وی برقراری این تعاملات به خواست دو طرف بستگی خواهد داشت. ترکیه یک ماه و نیم پیش برای پاکسازی شمال شرقی سوریه از شبه نظامیان کرد به عملیات نظامی دست زد، اما در نهایت با میانجیگری آمریکا با آتش بس موقت موافقت کرد و با روسیه برای عقب نشینی نیروهای کرد از یک نوار حائل به عمق 32 کیلومتر و گشت‌زنی مشترک در این منطقه به توافق رسید. جمعه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت حضور نظامی روسیه در شمال سوریه مورد استقبال کردها قرار گرفته. پاول فرگینگاور، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید به رغم اعلام پیروزی از سوی مقامات روس، چالش های روسیه در سوریه رو به افزایش است.
روسیه به شدت گرفتار این بحران شده. نه تنها به اهداف اصلی خود یعنی ترمیم روابط با غرب از راه مبارزه مشترک علیه تروریسم نرسیده ایم، که گروگان دوستان خود یعنی ایران و ترکیه شده ایم. دوستانی که دستور کارشان با روسیه کاملا متضاد است. ایران برای کاهش نفوذ روسیه در سوریه فشار خود را بر دمشق دوچندان کرده و ترکیه کاملا بر مبارزه خود با کردها متمرکز شده. روسیه این اختلافها را لاپوشانی می کند، اما این بدان معناست که راه خروجی از این بنبست وجود ندارد و سیاست ما در سوریه به حل مسائل کمک نخواهد کرد.
روابط روسیه با اسرائیل نیز دچار تنش شده و مسکو بار دیگر حملات اسرائیل در سوریه را محکوم کرده. آناتولی ویکتر، سفیر روسیه در اسرائیل، تأکید کرد از دید کرملین این حملات نقض فاحش حقوق بین الملل است. او طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسرائیلی I24 نیوز گفت به همتایانمان در اسرائیل میگوییم از این روی کرد چشم‌پوشی کنند، زیرا با اقدامات خود مانع تثبیت اوضاع در سوریه هستند. اسرائیل اذعان کرده که طی چند سال گذشته هزاران حمله به سوریه عمدتاً علیه اهداف ایرانی داشته. تا به گفته مقامات اسرائیلی به طور قاطع و نهایی تعرض ایران در منطقه متوقف شود. اما آناتولی ویکتر، سفیر روسیه در اسرائیل، به شبکه I24 نیوز گفت
ایران همپیمان نزدیک روسیه در کمک به مبارزه دولت سوریه با تروریسم است و اقدامات مشترک ارتش سوریه و نیروهای ایران و روسیه باعث شده عمده سوریه از تروریست ها پاکسازی شود. امنیت اسرائیل برای روسیه حرف توخالی نیست و به درخواست همتایان اسرائیلیمان از ایران خواسته ایم از مرز فاصله بگیرند تا از تنش‌ها در این منطقه کاسته شود. اما حضور ایران در سوریه کاملا قانونی است، زیرا به درخواست دولت مشروع سوریه در این کشور حضور نظامی دارد.
جنگ سوریه که روسیه و ایران در آن از دولت بشار اسد حمایت میکنند بیش از 8 سال ادامه دارد و هزاران کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته. روسیه میگوید پس از پایان جنگ تمام نیروهای خارجی باید خاک سوریه را ترک کنند. ایران میگوید حضور مستشاریش در سوریه ربطی به کشورهای ثالث ندارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
همونطوری که در ابتدای مجله هم گفتم، هوای تهران چندان هوای خوبی نیست. یاد فیلمی افتادم از نادر ابراهیمی که سرنوشتش هم مشخص نشد روزی که هوا ایستاد. شاخص کیفیت هوای تهران با شاخص 143 شاخص خوبی نمیتونه باشه. از مشاهداتتون بگین، راهکارهاتون برای ما بگید. و باید در پایان بگم که تهران 183 روز سالم رو داشته امسال. از همراهیتون با من محمد زرقامی در این مجله شامگاهی سپاسگزارم، اما همچنان با ما همراه باشید، چرا که تا لحظات دیگر شنونده دریچه خواهید بود.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
ادامه اعتراض مدافعان حقوق بشر از کشتار و سرکوب معترضان در ایران. عفو بین الملل میگوید دست کم 161 تن کشته شدند، اما تعداد واقعی احتمالاً بسیار بیشتر است. ابراز نگرانی نسبت به وضعیت هزاران معترض بازداشت شده و ادامه بازداشت‌ها در ایران و خبرهای دیگر در مجله دریچه این هفته. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. با گذشت دو هفته از آغاز اعتراض‌های خونین در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز تعداد کشته شده‌ها را اعلام نکردند، در حالی که عفو بین‌الملل می‌گوید دست کم 161 معترض کشته شدند و بیشتر کشته شدگان هم در استان‌های خوزستان، کرمانشاه، تهران و فارس بودند، اما هنوز اسامی ده‌ها تن از این افراد منتشر نشده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین‌الملل می‌گوید آمار کشته شده‌ها احتمالاً بسیار بیشتر است.
اون چه که مشخصه از ویدیوهایی که از نظر فنی توسط عفو بین‌الملل تایید شدن و همینطور اطلاعاتی که از سوی شاهدان عینی رسیده که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نظامی و امنیتی به طور عامدانه از فاصله کم به بسیاری از معترضین شلیک کردند. این استفاده از سلاح گرم و کشنده غیر قانونی بوده، چون که بر اساس قوانین بین‌المللی مامورین حق ندارند تحت هیچ شرایطی به سلاح گرم متوسل بشن، مگر اینکه با تهدید در قریب الوقوع جانی رو به رو باشند و هیچ راه دیگری برای دفع اون تهدید وجود نداشته باشه. و ویدیوهایی که به دست عفو بین‌الملل رسیده و گزارشات شاهدان عینی همه نشون میده که کشتار معترضان به طور غیرقانونی و برخلاف این موازین بین‌المللی صورت گرفته و انتظار عفو بین‌الملل از جامعه بین‌المللی اینه که این کشتار رو به شدت محکوم بکنه و مسئولان جمهوری اسلامی رو پاسخگو نگه داره. و این تلاشیه که ما در هفته‌ها و ماه آینده خواهیم کرد.
در اعتراض‌هایی که با افزایش قیمت بنزین در ایران آغاز شد و به سرعت در ده‌ها شهر گسترش یافت، هزاران معترض هم بازداشت شدند که در میان بازداشت شدگان نام چند فعال دانشجویی هم به چشم می‌خورد. افرادی همچون سوها مرتضایی، ملیکا قره‌گزلو، ملیحه جعفری و دو برادر به نام‌های یاشار و کاوه دارالشفا. حسین نقوی حسینی نماینده مجلس شمار بازداشت شدگان را 7000 تن اعلام کرده که اسامی بیشتر این افراد منتشر نشده و مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیت آنان در زندان‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. شادی صدر، حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران:
هزاران نفر در حال حاضر به دلیل شرکت در اعتراضات اخیر در بازداشت هستند و اخبار بسیار کمی درباره اونها و اسامیشون، تعداد دقیقشون، این که در هر زندانی چند نفر هستند منتشر شده. به نظر میرسه که خانواده های بازداشت شدگان تحت فشار خیلی شدید هستند برای اینکه اطلاع رسانی نکنند. از اون طرف با توجه به همه موارد مشابهی که در دهه های گذشته اتفاق افتاده، ما میدونیم که بازداشت شدگان از ابتدای تعیین حقوقشون، از جمله حق دفاع، حق داشتن وکیل، برخوردار نیستن. احتمال قریب به یقین شکنجه زندانیان بزرگترین نگرانی هر کسی هستش که در حوزه حقوق بشر کار میکنه. و از طرف دیگه اونطوری که ما میدونیم و همینطور تو روزهای اخیر هم مواردش رو شاهد بودیم، زندانیان تحت شکنجه هستن به دلیل اینکه اعترافاتی رو علیه خودشون روی کاغذ یا در مقابل دوربین بگن که بعدها به عنوان سند و مدرک در دادگاه استفاده بشه. نکته بعدی که نگرانی عمده هست احکامیه که برای این زندانیان صادر خواهد شد. با توجه به بیانات برخی از مقامات جمهوری اسلامی، نگرانی ها وجود داره که ممکنه برخی از بازداشت شدگان به اعدام محکوم بشن. این نگرانی بعدی همه ما.
ناصر رجب، بهایی ساکن تهران، 25 آبان ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و همزمان دادگاه تجدید نظر استان بوشهر حکم 21 سال زندان برای 7 بهایی را تایید کرد. اسدالله جابری، احترام شیخی، عماد جابری، فریده جابری، مینو ریاضتی، پونه ناشری و فرخ فرامرزی هر یک به 3 سال زندان محکوم شدند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، بیشتر میگوید.
در هفته گذشته احکام اونها توسط دادگاه تجدید نظر تایید شد و هر کدوم به 3 سال حبس و 2 سال منع از خروج کشور محکوم شدند. در حکم دادگاه نوشته که اتهام اونها عضویت در جامعه بهایی بوده، نه تنها فقط فعالیت اونها، در حقیقت عضویت اونها در جامعه بهایی بوده که به واضح نشون میده که دلیل دستگیری اونها و حکم نادلانه‌ای که به اونها داده شده فقط اعتقاداتشون به دیانت بهایی بوده.
اما بهاییان تنها اقلیتی نیستند که در ایران با بازداشت و احکام زندان مواجه می شوند. در پی وقایع گلستان هفتم در زمستان سال 96، صدها درویش گنبادی بازداشت شدند که حدود 90 تن از آنان از اسفند سال 96 محکومیت خود را می گذرانند. 72 تن از این درویش در زندانهای اوین و تهران بزرگ از 12 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده بودند به دلیل آنچه اعمال فشار و محدودیت‌های امنی بر قطب دراویش، بستن حسینیه هایشان و فشار بر این اقلیت دینی عنوان کردند. و حالا با گذشت 4 هفته، 14 تن از این دراویش همچنان در اعتصاب قضا هستند و خانواده آنان از وضعیت جسمی نامناسب و عدم دسترسیشان به امکانات درمانی خبر می دهند. فائزه عبدیپور، همسر محمد شریفی مقدم، یکی از این دراویش می گوید:
به جز محمد در زندان تهران بزرگ، آقایون رضا انتصاری، سینا انتصاری، احمد ایرانی خاص، سعید دورندی، صلاح‌الدین مهدی، مرتضی کنگرلو، سید مصطفی می محمد، مصطفی عبدی، سخاوت سلیمی، سعید سلطانپور، جواد خمیس‌آبادی، شهرام شوزی، مجید رشیدی هنوز در اعتصاب قضا هستند. از لحاظ وضعیت جسمی این بچه ها، مسئله‌ای که وجود داره اینه که اینا هم اعتصاب قضا کردند، هم اعتصاب درمان. به خاطر همین به هیچ عنوان حتی اجازه نمیدن که پزشک بیاد و اونا رو معاینه هم بکنه. وضعیت جسمی مستعدی ندارن. سخاوت سلیمی بیماری داره. سعید سلطانپور خونریزی معده کرده چند روز پیش و حال بچه‌ها هر روز داره بدتر میشه و هیچ پیگیری هم صورت نگرفته.
زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی، هم از 3 هفته پیش در زندان اوین در اعتصاب قضاست در اعتراض به نحوه بازداشت و تمدید قرار بازداشتش. زرتشت احمدی راغب از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی است که خواستار استعفای علی خامنه ای از سمت رهبری شدند و شماری از امضا کنندگان آن از ماه‌ها پیش زندانی‌اند. زرتشت احمدی راغب از داخل زندان به رادیو فردا اینطور گفت:
زرتشت احمدی راغب هستم، از اندرگاه 4 زندان اوین. من از شبانگاه 5 شهریور که با یورش ماموران وزارت اطلاعات در رو شکستم و بازداشتم کردم، همون شب به سلول انفرادی منتقل شدم که همونجا اعلام اعتصاب قضا کردم و این اعتصاب قضا در اعتراض به یورش مسلحانه و تروریستی نیروهای امنیتی و قرارهای بازداشت موقت و این ادامه پیدا کرد تا 41 روز که من اومدم بند 8 و اونجا اعتصاب قضا پایان دادم با وعده رسیدگی که رسیدگی نشد. اعتصاب قضا رو شروع کردم. اعتصاب قضای دوره دومم الان 19 روز ازش میگذره. دیگه بنیه و جانی ندارم.
و چند خبر دیگر. حکم 24 سال زندان سبا کرد افشاری در دادگاه تجدید نظر به 9 سال کاهش یافت. سبا کرد افشاری از معترضان به حجاب اجباری است که از خرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 9 سال زندان علی نوری، فعال مدنی، را تایید کرد. 7 سال و نیم زندان به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و 1 سال و نیم زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام. این فعال مدنی پیشتر در مهر ماه 93 و دی ماه 96 هم بازداشت و با قید وثیقه آزاد شده بود. طی روزهای گذشته چند فعال سیاسی و مدنی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. رها عسکری زاده، فعال حقوق زنان در تهران، آزاد محمدیانی، فعال سیاسی در بوکان، آرمان وفایی، فعال محیط زیست در سنندج و خالد حسینی و بختیار رحیمی، دو فعال کارگری در سنندج و مریوان که از علت بازداشتشان خبری در دست نیست. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.